بحث در عدم جواز بیع وقف بود و روایاتی را که استدلال شده است و عدم جواز بیع وقف اونها، رسیدیم به روایت ناقل وقف مولا امیرالمؤمنین علیه السلام داری را که در مدینه داشتند. در این وقف نامه آمده بود: هادا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو حی سوی تصدق بداره التي في بني رزیق صدقتا لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشنا وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لدي حاجة من المسلمين. أين إن روايتهم باز از امام صادق بود با به عنوان ما تصدق به فلان ابن فلان و هو حی سوی بداره التي في بني فلان بحدودها صدقتا لا تباع ولا توهر حتى يرثها وارث السماوات والأرض و انه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين. از نظر سند گفتیم این روایت صحیح، هر دوش صحیح سندش، او به طریق صدوق صحیح، این هم که صحیح هست. و از نظر دلالت مورد بحث بود که آیا استدلال به لا تباع ولا توهب بود. صدقتن لا تباع ولا توهب گفته شد این مفعول مطلق نوعیست، یعنی صدقه را به دو قسم تقسیم میکنه. صدقه ای که صدقه هم اینجا بالمعنى الاعم مطلق خیر، نه خصوص ما یقصد به قصد قربه و این حرفا. صدقه یه وقت لا تباع و لا توهب یه نوعش که همون نوع وقفه، نوع دیگرش نوعیست که یباع و یوهب، مثل هبه‌ای که در راه خیر کسی بده که یا در راه خدا هم بده و قصد قربت هم بده، اینها تباع و توهب تملیک کرده به دیگری. اون وقت از این زیل هم مشخصه که مقصود وقفه. و اسکن هذه الصدقه خالاته ما عشن و عاش عقبهن فاذا انقرضوا فهي على ذي الحاجه من المسلمين. پس در حقیقت لا تباع ولا توهب را امام در صدر این روایت صفت این قسم از صدقه، این نوع از صدقات که همون موقوفات قرار داده، پس دلالت میکنه بر این که وقف صدقه بالمعنى العام که وقف باشه لا تباع ولا توهب. این بیان استدلال. در این استدلال اشکال شده است به این که جمله لا تباع ولا توهب شاید در اینجا به عنوان شرط آمده باشه نه وصف. یعنی امام نمیخواد بگه وقف این نوع از صدقه کلن لا تباع ولا توهب، حکمش اینه و وصفش اینه که لا تباع ولا توهب، بلکه میخواد بگه من این وقفی را میکنم، این صدقه را که انجام میدم، این کار خیر را که وقف این زمین است، این منزل است، این مسکن است میکنم، من شرط میکنم که لا تباع ولا توهب. پس میشه وصف شخص این صدقه، یا به عبارت دیگر میشه شرط در ضمن این انشاء. شرط کرده امام که ان لا یبیعه احد و ان لا یهبه احد من هؤلاء. پس دال بر این نیست که این نوع از صدقه که وقف باشه، صدقه بالمعنى العام، این نوع از صدقه بالمعنى العام که وقف باشه صفت کلیش اینه که لا تباع ولا توهب، بلکه این به عنوان شرط در ضمن این انشاء خود امام شرط کرده. ولی وقف شاید در جاهای دیگه جایز است بهش، چون شرط کرده که لا تباع ولا توهب دیگه جایز نیست بهش. پس این دال بر این نیست که کل وقف لا یجوز بیعه، حتی اون وقفی که مالکش شرط عدم جواز بیع و عدم جواز هبه رو نکرده، عدم هبه و عدم بیع رو نکرده باشه. پس دال بر عدم جواز بیع وقف این که این صفت وقفه نیست. این مناقشه ای که در اینجا شده، از این مناقشه هم مرحوم شیخ جواب دادن، هم صاحب مقابیس جواب داده در مکاسب میکنی، که مرحوم شیخ جواب صاحب مقابیس هم ذکر میکنه و اشکال میکنه برای شو. جوابی رو که خود شیخ میده از این اشکالشون اینجوری میفرماید، برای اینکه این مناسب نیست. ظاهر این تعبیر اینه که وصفه نه شرط، چون اگر هر آینه شرط بود مناسب بود بعد از ذکر موقوفون علیهم بیاره، چون شروط رو معمولا بعد از ذکر موقوفون علیه میارن، اون شرط بر موقوفون علیه بعد از او میاره. بعد این گفت تصدق صدقتن علا مثلا خالاته و عقبهن نما اشنا و ما آشا عقبهن، اونجا بایستی میگفت به شرط ان لا یبیعونه و لا یهبونه، یه اینجور چیزی، چون شرط جاش بعد از تمامیت طرف انشائه، چون شرط بر طرف انشائه دیگه، بر اون طرفیست که انشاء بر او شده، پس باید اول او ذکر بشه بعد این رو به اون شرط بر او ذکر کنه. ولی ایشون ابتداعا آورده این لاتو و آلاتو صف رو در اصل صدقه بودن و انشائه صدقه، قبل از این که برسه به من هو علی و من هو له، این وقت این ظهور در وصف پیدا بکنه نه در شرط. این جوابی است که مرحوم شیخ فرموده. پس لا تو با آلا تو صف وصف نوع صدقه، صدقه است که این چینی نیست و اون وقفه. پس کرنو گفته الوقف لا یبا ولا یوها یا الوقف صدقتون لا تو با ولا توها، پس دال بر این است که حکم وقف اینه که لا یجوز بیعوه ولا یجوز هبته و تصرف ناقل فی. این جواب شیخ از این اشکال. جوابی هم که از صاحب مقابیسشون نقل میکنن اینه، صاحب مقابیس فرموده بر این که یه بیان دیگه ای داره بر این که لا تو با و لا تو هب اینجا وصفه نه شرط. میفرمان اگر شرط باشه لازمش اینه که امام قیدش میزد، میگفت لا تو با و لا تو هب در جایی که احد المسابقات بیع وقف انجام نگیره، اما با وجود مسابقات دیگه اطلاق لا تبا و اطلاق شرط میشه مخالف شرع، که امام بخواد بگه لا یجوز بیعه، شرط کرده عدم جواز بیع را، حتی در موردی که یجوز بیعه شرعا به احد المسابقات، این اطلاقش که هم خلاف شرع میشه و از امام بعیده، از امام معصوم لا یصدر من المعصوم یک شرطی که خلاف شرع باشه حتی به اطلاقش. پس اگر شرط بود بایستی قیدش میزد الا فی المورد الذی یجوز به احد المسابقات بیعه شرعا. حالا که این قید نامده، ما کشف میکنیم که پس این وصف نه شرط، اطلاق لا تباع و لا توهب با شرطیت جور نیست، چون مستلزم یک لازمه است که این لازم را نمیشه ملتزم شد درباره امام معصوم به خلاف وصفیت. اینم یک جواب. مرحوم شیخ این جواب صاحب مقابیس رو اشکال کرده که این جواب درست نیست، سه تا ایراد کرده برشون. اولا گفته این تقیید علا کل حال لازمه، چه این لا یبا ولا یوهب یا لا تبا ولا توهب شرط باشه باز قیدش بزنیم به این که الا اونجایی که یجوز، چه وصف باشه برای وقت بازم باید بگیم وصف صدقه و صدق این نوع صدقه که وقت باشه لا تو با ولا تو هب الا فی مورد مسابقه، وصفم بگید باز بازم قید بهش بزنیم، این یه اشکال. پس این اطلاق علی کل حال منخرمه در اینجا، نمیشه دلیل بر وصف بودن باشه نه شرط بودن. اشکال دومی که کردن گفتن اساسا این چنین اطلاقی نیست، چون این منصرفه، چه شرط باشه چه وصف باشه ناظر لا تبا ولا توهب ناظر به اون حالات متعارفه، نه حالات استثنائی فساد و افساد و تنازع و امثال اینا که از مجوزات بیعه. این لا تبا ولا توهب نظر به طبع مسئله است، چه شرط باشه چه وصف باشه، موارد متعارفه که اطلاقی پس نداره برای اون حالات استثنائی. اینم یه جواب. جواب دومی رو سومی رو که باز دادن ازشون بفرمودن برای این که تازه این مسئله برعکس میشه، اگر شرط باشه میشه کسی به اطلاق لا تبا و لا توهب اخذ کنه و اگر وصف باشه بایستی قید بزنی. چرا؟ چون اگر وصف باشه معنیش اینه داره حکم شرعی رو بیان میکنه امام، که حکم این نوع از صدقه که وقت باشه این است که لا تبا و لا توهب، و میدونیم این حکم مطلق نیست، لا تباع ولا توهب صدقه وقفی الا فی المسابقات فی احد المسابقات. پس قید لازم، لازم میاد تقیید. اگر وصف باشه باز قید بزنیم، هیچ چاره‌ای هم نداره. اگر بگیم اطلاق داشته باشه با قطع نظر جواب گذشته، باز قیدش بزنیم. پس بنابر وصفیت یلزم و اینکه این اطلاق مراد نباشه، اما بنابر شرطیت اطلاق میشه مراد باشه. امام شرط کرده عدم بیع را و عدم هبه را مطلقا بلا قیده. ممکنه امام این شرط را کرده، گفتید شرط مخالف کتاب میشه در اونجایی که مصوبه، و این جوابش اینه که این شرط اشتراط در یک امر خارجی است. این که بیان اگر شرط بود دیگه بیان حکم شرعی نیست، یه امر خارجی، فعل خارجی امام مربوط به یک موضوع خارجی که وقت کردن دار خودشه. و شاید امام به علم غیب دیده که تا ابد این دار مبتلا به هیچ یکی از این مسوقات خارجی نخواهد، مسوقات جواز بیع نخواهد شد. در شأن این موضوع و در رابطه با این موضوع امام دیده که این موضوع هیچ وقت مبتلا به یکی از مسوقات بیع وقت نخواهد شد، و لذا شرط عدم بیع را که کرده مطلق کرده، شرطی را که کرده مطلق کرده. و چون قضیه فعل خارجی امامه، بیان حکم شرعی که نمیخواد بکنه، میخواد یه انشائی در مثل بیع چیزی رو بفروشه. اما اگه فروغ چیزی رو اینکه بیان حکم شرعی نیست، انشائی امر خارجی است، یه معامله خارجی. اینجا انشائی معامله است که عبارت از وقته. چون میدونسته که این عین موقوفه، هیچ وقت مورد نه تنازع میشه نه مثلا مشکلات دیگه میشه، اینجا بیان حکم شرعی نیست که بگه امام علم غیبش اعمال نکرده. امر خارجی در امور خارجی شد، علم غیب خودش هم استمداد میده. من ازا شرط عدم بیع رو مطلق کرده، عدم جواز بیع رو شرط کرده مطلقا، ایو مانعه. پس به اطلاقش محفوظ میشه، اطلاق لا یباع ولا یوسف ولا یوهب، و موجبی هم برای تقیید نداریم. به خلاف اگر بنابشه وصف باشه، اگر وصف شد در مقام بیان حکم شرعی است کرده. حکم شرعی هم چون واقعا مقیده مطلق نیست، بهران اطلاقش قید بکنه. این هم یه جواب سومی که ایشون دادن. در اینجا یه جواب روشنتر از کل این سه جواب شیخ بر مرحوم صاحب مقاویس وارد بود که نمیدونیم چرا ایشون اون جواب رو ندادن، و اون این که اساساً عروض و عارض شدن یکی از مسوقات بیع وقت منافات با شرط واقف عدم جواز عدم بیع را نداره. ایشون میگه این شرط اگر شرط باشه در فرض وجود مسوق این شرط خلاف شرعه. کجاش خلاف شرع؟ یلزم منه خلاف شرع. آنچرا که شرط کرده واقف این نیست که لا یجوز ان یباع. اگر شارع، اگر واقف شرط کرده عدم جواز بیع را، وقت کسی ممکنه بگه جواز بیع اگر ثابت شد، شرط عدم جواز بیع شرط خلاف شرعه، شرط کرده عدم جواز بیع را و جواز بیع ثبت در این حالت، پس در این حالت این شرط اطلاق شرط خلاف شرعه و هو لا یصدر عن المعصوم مثلا. ولی شرط شارط عدم جواز بیع نیست، شرط کرده عدم خود بیع را. لا یباع ولا یوهب یعنی نفروش، کسی نمیتونه حق نداره بفروشه. در حقیقت نفی کرده، شرط کرده عدم بیع را. ان لا یبیعه الواقف الموقوف علیه یا هر کسی دیگه. شرط عدم بیع منافات نداره با اینکه در حالات مخصوصی یجوز البیع شرعا. شرط عدم بیع مثل اطلاق خود وقفه. چطور اگر خود وقف اطلاقش اقتضا داشت عدم بیع را، وقف مؤبد بود، چنانچه بنابر اخذ تعبید در وقت. خیلی خوب، اونجا انشاء کرده باقی بودن این عین را بر موقوفیت. مسوق بیع که میاد میگه یجوز بیع، اینجا معناش اینه که اون انشاء تعبید خلاف شرع، انشاء خلاف شرعه، انشاء خلاف شرع نیست، چون آنچه که آمده در اون انشاء عدم بیع را، عدم بیع از طرف واقف، نه اینکه حکم شرعیش این نبایستی باشه. شرط عدم جواز عدم جائز بودن که نیست. اگر شرط عبارت بود از عدم جائز بودن شرعاً، این میشه شرط مخالف حکم شرع. مثل اینکه کسی شرط کنه که لا اینکه جواز در اینجا نباشه و حرمت شرعی باشه در اینجا. شرط حرمت شرعی رو نکرده واقف، واقف شرط عدم فعل رو کرده، حکم نفوذ این شرط حرمته. اگر شارع این شرط رو نافذ کنه حرمته، اگر هم نافذش نکنه جوازه. عینه اگر شروطی که واجب الوفا نیست، حالا یا مطلقا یا در یه حالت خاصی واجب الوفا نیست، شرطی که واجب الوفا نیست، مثل شرط ابتدایی که واجب الوفا نیست، خب من شرط کردم که این کار نکنه ولی این شرط واجب الوفا نیست، جائزه برای اون بکنه، شرطم خلاف شرع نیست. شرطی را که کردم که این کار رو نکنه خلاف شرع نیست، چون جائز شرعا واجب الوفا نیست، پس شرط من خلاف شرع، شرط من خلاف شرع، شرط من موضوع وجوب وفا و در نتیجه موضوع حرمت اون تصرف نخواهد شد که تصرف بیعی باشه. نه اینکه اگر موضوع نشد، این به معنی این نیست که من شرط کردم خلاف اون حکم شرعی را. پس فرق هست بین اینکه مشروط به شرط عبارت از این باشه که اون حکم شرعی نباشه، این شرط خلاف شرع، حالا چه مطلق باشه در همه جا شرط خلاف شرع، یا اطلاقش خلاف شرع یا اصلش خلاف شرع، و این یا این و بین اینکه شرط را که من کردم، شرط کردم که این رو نفروشه این آقا، لازمه وفا وجوب وفای به این شرط اینه که قهرن لا یجوز ان یبیع. اگر یه جایی شارع آمد گفت که یجوز ان یبیع، مخالف شرط نکرد، شرط من خلاف جواز اون نیست، مخالف حکم شرط را کرد، تخصیص زد حکم شرط را، شرط واجب الوفا بود پس این حکمش بود وجوب الوفا، حکم وجوب الوفا مستلزم اینه که بیعش لا یجوز. شارع آمد گفت که این وجوب الوفا اینجا رفع میشه یجوز، حالا لا یجوز، اما اینجایی که مصدق آمد یجوز، اینجا که آمد گفت یجوز، یجوز شارع نقیض شرط من نیست، نقیض حکم شرط منه که وجوب وفا باشه، نقیض خود شرط من نیست، چون چیزی رو که من شرط کردم عبارت از انتفاع جواز شرعی نبود، چیزی رو که شرط کردم عبارت بود از اینکه عمل رو انجام نده، فعل رو انجام بده که عبارت از فروختن بود، من معنی کردم از اینکه فعل رو انجام بده، شرط کردم ان لا یعمل لا یبیع و لا یهب. اینجا خلط شده در کلام صاحب مقابیس بین اینکه جواز ثبوت مجوزی از مجوزات شرع، مجوزات بیع، خلط شده بین این مجوز و بین ما هو نقیض و شرط، ما هو از شرط و خلافه، شرط خلاف حکم خودش نیست در اینجا، شرط خلاف اون شرطی مخالف شرعه که متعلق شرط خلاف شرع باشه، و اونجاییست که شرط بخوره به نفی یک حکمی از احکام شرعی، این شرط خلاف شرع. اگر اینجوری شرط کرده بود که تو جائز نباشه بر تو فروختن در هیچ وقت، شرط بکنم عدم جواز را، شرط بکنم حرمت شرعی را شرط بکنم، بله شرط حرمت شرعی مطلقا، حتی در اون جایی که شارع حکم به جواز کرده شرط خلاف شرع، ولی من که شرط حرمت شرعی نکردم، من شرط کردم که تو نفروشی، لا حکم این چنین شرطی وجوب وفا شه بشه، وجوب وفای به این حکمه، حکم وجوب وفا مستلزم حرمت فروختن میشه قهرن، این حرمت را من شرط نکردم، شارع مراد مترتب کرده بر اون چیزی که من شرط کردم، من شرط کردم تو نفروشی، چون شرط کردم که تو نفروشی، شارع آمده گفته این شرط واجب الوفاست، قهرن فروختن تو میشه حرام شرعن، نه چون من شرط حرمت کردم، چون من شرط عدم فروختن کردم. اون وقت اگر دلیلی در یه جای آمد گفت که یجوز البیع، این یجوز البیع منافات داره با تخصیص در حکم شرطه، نه تخصیص در متعلق شرطه، این که شرط من شد شرط خلاف شرط، پس اینجا یه خلطی شده در حقیقت، در اصل این اشکال جواب مطلب صاحب مقاویست یه اینچنین اشکال اساسی هست که اصلا لا یلزم منه خلاف شرط، این شرط مثل خود اطلاق عقد وقفه، اگر وقف درش تعبید بود، خب آیا کسی توهم میکنه که این وقت خلاف شرع شد، واقف خلاف شرع کرده، چرا؟ چون مؤبدن قرار داده این رو، با اینکه شارع گفته یجوز البیع، معنی مؤبدن این که هیچ وقت فروش نشه، خب شارع هم گفته یجوز البیع، پس این وقت خلاف شرع شد، در اون حالتی که این وقت یجوز البیع انشاء واقف خلاف شرع شد،
عدم جواز بیع و عدم جواز بیع حکم انشاء واقفه، نه خود منشأ به انشاء واقف. منشأ به انشاء واقف عبارت از بقای این مال در ملک این، مثلا اینکه این لا یبیع لا یهب این افعال را نقل و انتقالات را انجام نده، این شرطه. وجوب نفوذ این چنین شرطی لازمش اینه که یک حکم شرعی اینجا بیاد، اون اینکه لا یجوز البیع تکلیفا بلکه لا یجوز ایضا وضعا لو باع بیعشان باطلون. بعد دلیلی که میاد مخصص این حکم میشه، میگه یجوز البیع تکلیفا در فرض مسابقات و بیعشان صحیح در فرض مسابقات، این مخالف با شرط شارط نیست، بلکه مخالف با تا شرط شارط در اینجا بشه خلاف شرط، مخالف با حکم شرط شارطه. پس لا یستلزم جواز بیع وقف در فرض مسابقات این که شرطی رو که امام کرده خلاف شرع بشه، در این صورت شرط خلاف شرع نیست، مثل اصل وقفه که خلاف شرع نیست با مسابقه به، همچنین شرطش که ضمن وقفیات بازم خلاف شرع نیست. این یه اشکال اساسی تر بر اصل کلام صاحب مقابی است. اون حکمه، اونجا حکم کرده، اگر شرط به نحو شرط نتیجه شد نه به نحو شرط فعل، بعدم اون نتیجه هم حکم شرعی بود که شارع خلاف او را حکم کرده، اونجا میشه خلاف شرع. بعد هر شرط نتیجه‌ای که خلاف حکمی از احکام شارعه بهرن میشه، جایی که شارع اجازه نمیده اون نتیجه به دست او باشه، فلذا اون رو باز برگردن به شرط وکالت، او وکیل باشه از طرف اون. اگر برگشت به شرط وکیل بودن زن اشکالی نداره، چون وکیل شدنش شرط نتیجه‌ای است که خلاف شرع نیست، ولی شرط بکنه که طلاق به دست حق طلاق داشته باشه، خوشحال حق طلاق رو قرار نداده برای زن، او اون جهته. و اینجا اینجوری نیست، لا یباع و لا یوهب شرط نتیجه نیست، شرط فعله. شرط نتیجه هم باشه باز منافات نداره، چون این بیع مثل وکالت میمونه که یجوز و شرطش کنه مالک بر کسی دیگری. بنابراین این ولی خب این پس اصل بیان مطلب مرحوم صاحب مقالی است به این ترتیب درست نیست، مضافاً به اون اشکالاتی که مرحوم شیخ بهشون کردن، ولی مطلب اون وجهی هم که جوابی هم که مرحوم شیخ دادن قابل مناقشه است. چون فرمودن بر این که اگر هر آینه ظاهر لا یباع علی یوسف ولا یوهب وصف برای نوع نشرد، چون اگر شرط بود بایستی متأخر ذکر میشد. این مطلب باز قابل اشکاله، به این معنا که مجرد این که مناسب بود متأخر ذکر بشه، این که مستلزم ظهور در وصفیت پیدا نمی کنه. ممکنه این انسب بود، ولی بالاخره اونم هست، خیلی جا هم شرطا رو قبل ذکر می کنن، آقایون متعاقده یا اون انشاء کننده شرط رو قبل ذکر می کنن، لأهمیته قبل از ذکر مشروط علیه یا ذکر متعلق طرف انشاء شرط رو هم ذکر کنه برای مزید اهتمام به این، بلکه مناسبت هم نداره، اینجوری نیست که همه جای مناسبت درست باشه اینجوری مشخص شد. پس اولا این مناسبت در حد یه مناسبته، نه اینکه مستلزم بطلان تقدم ذکر شرط باشه بر او. ثانیا مناسبتی هم در کار نیست در حقیقت، در بعضی جاها یا در همه جاها، بعضی جاها اینجوریه که شرط به لسان وصف و قید میاد، مثلا میگی بعتو که هذا العبد الكاتب، یا اشتریت منك هذا العبد الكاتب، اشتریت العبد الكاتب منك، کاتب را مقدم میکنه در خود شراء میاره، اشتریت العبد الكاتب میشه این را بیاره، با اینکه اینجا مرجعش شرط دیگه، تمام قیود قبلا گفتیم قیود در مبیع خارجی برگشتش به شرطه، یعنی اشتریتو منك و اشترطتو عليك ان يكون كاتبا. یا مثلا در باب کسی که میخواد شرط کنه اسقاط خیارات را، یه دفعه شرط اینجوری میگه، بگه اشتریتو منك و اسقطتو كل خیارات، به شرط اسقاط كل الخیارات، یه دفعه اینجوری میگه، اما میگه قبلتو، یه دفعه نه اینه به شکل وصف ذکرش میکنه، میگه بعتک بیعا لازما لا رجعت فیه، میکنه اینجوری بگه بعت بیعا لازما لا رجعت فیه، عدم حق رجوع را، عدم حق رجعت را، لزوم را، لزوم مطلق را، حتی از ناحیه خیارات به عنوان وصف میاره، میگه بعته بیعا لازما لا رجعت فیه، این وصفه به حسب ترکیب ادبی، ولی واقع شرط سقوط
حق رجوع رو داره میکنه بر دیگری. میشه خیلی جاها شرط رو با لسان وصف ذکر کنن که از نظر ترکیب وصفه، ولی از نظر محتوا و معنا در حقیقت شرطه و مقدم هم میشه بر اون بر من علیه الشرط، لأهمیته، لإبرازه، لإهتمام به، لنکته ای از این نکات که اینم اینجا هم همینجوره. امام چون مخواسته مشخص کنه که این صدقتون لا تبع و لا توهبه، اوورده این رو جلو به رحمه شرطیه. پس بنابراین جواب مرحوم شیخ هم لا یشف الغلیل و تحقیق مطلب اینه که اولا اصلا این بحث این که این جمله در اینجا این جمله آیا وصفه یا شرط، دو نکته بایستی گفته بشه. یکی این که لا شک این که اگر نظر به ترکیب ادبی این جمله باشه، ترکیب ادبیش وصفه نه شرط، چون گفته صدقتن لا تباع ولا توهب، وصف صدقتن دیگه، وصف این مفعول مطلقی است که آمد تصدق صدقتن لا تباع. اگر نظر و مراد از این بحث به شرطیت و وصفیت اینه که از نظر ترکیب ادبی این شرطه که مشخص از نظر ترکیب ادبی وصفه، لابد این مقصود نیست. مقصود اینه که این آیا از نظر معنا این شرط برای شخص این صدقه ایست که انشاء کرده، یا وصف برای طبیعی وقت، طبیعی این نوع از صدقه ها که وقت باشه صفتش اینه که لای با علای صدقه، این بایستی مقصود باشه. اگه این مقصود باشه لا اشکال از این که به لحاظ معنا اگر ما بسنجیم این انشاء اینجا در اینجا این تعبیر امام ظهور در بیان وصف کلی وقف نداره، چون با تصدق صدقتن در مقام انشاءه داره میگه تصدق، با همین تصدق داره تصدق و صدقه میگسته تصدق و هو امیر المؤمنین و هو این کلام خود مولاست دیگه، میگه داره نقل میکنه کاری رو که مولا کرد، انشاءه رو که مولا کرد. بله، هذا ما تصدق به علی ابن ابی طالب و هو حی سوی تصدق بداره صدقتن لا تباع ولا توهب. پس داره انشاء مفهوم صدقه رو میکنه، انشاء میکنه مفهوم صدقهی که چنین قید رو داره لا تباع ولا توهب. پس بنابراین در اینجا این صفت لا تباع ولا توهب قید اون صدقهی است که منشأه و قهرن صدقه منشأ این صدقه است، اخبار از کلی صدقه که نیست، در مقام انشائه. چون در مقام انشائه پس بیش از این دلالت قهرن پیدا نخواهد کرد این وصف، در این که وصف شخص این صدقه منشأ است، چون در مقام انشائه و در مقام انشاء شخص اون صدقه رو که داره انشاء میکنه انشاء میکنه، در مقام انشاء انسان کلی رو که انشاء نمیکنه، اخبار از طبیعی که نمیخواد بده طبیعی وقت، میخواد انشاء کنه صدقه رو و وقف رو. قهرن لا تباع و لا توهب میشه قید اون وقف منشأ، قید اون صدقه منشأ که صدقه شخصیه است، هر معامله منشأی شخصیه است. پس بنابراین بنابر وصفیت هم وصف شخص میشه نه وصف طبیعی و نوع، چون در مقام انشائه. این اونجاییست که بگه حالا بعته بیعن لا رجعت فیه، این لا رجعت فیه صفت طبیعی بیع که نیست، صفت این بیعی که داره انشاء میکنه، میگه من این بیعی را که انشاء میکنم بیع خاصه، بیعی است که لا رجعت فیه، این انشاء لا رجعت هست در شخص این بیع، که قهرن وصف هم باشه وصف شخص خواهد شد، به نحو وصف هم باشه قید هم باشه نه به نحو شرع از نظر ثبوتی، باز وصف این شخص این منشأ خواهد شد نه وصف نوع بیع. فرضو نمیشه از این استفاده کرد که نوع وقف لا یجوز لا یباع ولا یوهب، در مقام اخبار از نوع نیست، در مقام انشاء قهران میشه وصف شخص. این اولا. و ثانیا این اگر تازه ما قبول کنیم که اینجا امام نظر داشته به اون نوع وقف، خب بگه نوع وقف لا یباع ولا یوهب، ولی باز هم این صفت صفت نوع صدقه هم قرار بگیره، باز هم این قابل استدلال بر اثبات اینکه کل وقف لا یجوز بیعه ولا یجوز هبته نیست، چون باز امام در اینجا هم در مقام اخبار چون نیست، این رو اگرم آورده به جهت اینکه انشاء مخاط بکنه این رو آورده، پس در مقام بیان از این جهت نیست که چه وقفی این چنین صفتی داره که لا یباع ولا یوقف، مطلق وقفه یا بعضی از وقوفه. غایتش عبارت از اینه که وقفی که درش شرط شده یا درش ذکر شده عدم بیع و عدم هبه، این قدر متعقنشه چون خودش میخواد همین کارم بکنه اینجا و انشاء کنه. پس اگر هر آینه این جمله جمله وصفیه بود برای نوع و خبریه بود نه انشائیه، چون اگر انشائی بود وصف وصف شخص خواهد شد یا جزمن، خبریه بود که وصف وصف نوع بود نه وصف شخص، بازم چون در مقام بیان این حکم کلی نیست و در مقام اخبار از این حکم نیست، بلکه این را مقدمتن توطئتن برای انشاء وقت ضمن انشاء وقت این را مثلا این حکم را هم این قضیه خبری رو هم آورده، رحمن دیگه در مقام بیانش چون نیست اطلاقی درش استفاده نمیشه که بتونیم ما بگیم لا یجوز بیع الوقت مطلقا. خب شاید لا یجوز بیع الوقت در خصوص اونجایی که واقف شرط کنه که لا یباع ولا یباع، قدر متعقنش اینه رحمن، نمیشه دیگه بیشتر از این استفاده کرد اطلاق از این تعبیر وصفی برای نوع صدقه، چون در مقام بیان نیست از این جهت. بنابراین پس اولا این وصف وصفم باشه وصف شخص نه وصف نوع، وصف شخص این منشأ صدقه منشأ است، یعنی قیده، مثل بعتو که بیعتا لا رجعت فی، این معنیش نیست که کل بیع لا رجعت فی، نه بیع دیگه میشه بیدرش رجوع، این بیع رو که دارم انشاء میکنم بیع مقیده، این که لا رجعت فی، صدقه رو که دارم انشاء میکنم صدقه مقیده است، این که لا تو با اولا تو هبه، اینه من دارم انشاء میکنم. پس وصف وصف شخص علی کل حال یک، دو وصف وصف نوع صدقه هم باشه اخبار هم باشه نه انشاء، چون در مقام بیان از این بیان جعل شرعی نیست، میخواد اون موضوع این جعل در خارج ایجاد کنه، اگر هم اشاره ای بود باشه این اشاره نحو اشاره ای است که درش اطلاقی نداره، یعنی در مقام بیان حکم کلی نیست که انسان بگه خب کل صدقه کانت کذلک لا تبع علاتها مطلقا، این این اطلاقی ما در اینجا نخواهیم داشت. پس این روایت قابل استدلال نیست بر عدم جواز بیع وقت، چه لاتو و علاتو ها وصف نوع باشه چه وصف شخص این صدقه منشأ باشه، که ظاهرم همینه وصف شخص. بهتر از این روایت یه روایت دیگری است که خوب بود به او استدلال میشد و او روایت صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج قاله اوصا ابو الحسن، روایت طویله است در مفصل خیلی دو صفحه است تقریبا، امام کاظم سلام الله علیه زمینی داشته و تشکیلاتی بوده رو این زمین و اینکه امکانات زیادی بوده اینا رو وقف کرده بر طبق این وقفنامه که در این روایت ذکر میشه بر اولاد خودش، تفسیرات هم توش زیاده که اگر طبعا اولاد به چه شکل لذکر مثل حضر الانثیین باشه، اگه منقرض شدن طبقه دوم چیکار کنن سوم چیکار کنن، یه تفسیراتی هم داره که من دیگه اوناشو حذف کردم در جلد 13 وسائل در صفحه 314 از جلد 13 اونجا این روایت صحیحه آمده، صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال اوصى ابو الحسن علیه السلام به هذه الصدقه، این کلام عبدالرحمن بن الحجاج وصیت چی بوده؟ این بوده و ها وصیت اینه هادا و قال مثلا هادا ما تصدق به موسی بن جعفر علیه السلام تصدق به ارضه فی مکان کذا و کذا کلها و حد الارض کذا و کذا تصدق بها کلها و نخلها و ارضها و قناتها و مائها و ارجائها و حقوقها و شربها من الماء و کل حق هو لها، همینجور ذکر میکنه تمام خصوصیات این زمین و متعلقات و تبعاتش خیلی مفصله بر اولاد خودش. حالا اولاد چی؟ به نحو به این نحو لذکر مثل حظ الانثیین، اگه منقرض شدن چی شد، همینجوری میاد تا میرسه به آخر صیغه وقتی که ما این وسط ها رو همه رو حذف کردیم الا ان قال تصدق موسی بن جعفر علیه السلام به صدقته هاده، یعنی تتمه خود کلام خود امامه، تصدق کلام خود امامه، یعنی تصدق انشائی است نه اخباری، کلام دیگه راوی نیست، تصدق موسی بن جعفر علیه السلام به صدقته هاده و هو صحیح صدقتن حبسن بدتن بتلن مبتوتتن لا رجعت فیها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وزم تتمه دیگه داره بعد مربوط به ورثه خودش دیگه اونا چم حذف کردیم. این یه روایتی است که میشه به این روایت استدلال کرد بر عدم جواز به وقت. این تعبیر این فقره ای که در اینجا آمده لا یحل لمؤمن یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیعها ولا یبتاعها ولا یهبها ولا ینحلها ولا یغیر شیئا مما وصفته علیها. این فقره استدلاله که انسان این لا یحل را از این کلام امام استدلال کنه بر مطلب به تقریبی که دیگه بحث وقت خلاص شد میاد انشاءالله. این تقریب مبتلا به اون اشکال نخواهد بود. Thank you.